سلام، اینجا خودکست هفته 14 صدای ما رو از رادیو جوان میشنوین. من ایمان هستم، میزبان برنامه. سمت راست من کارون نشسته.
سلام.
و سمت چپم فرهاد.
سلام.
ما بریم یه سری وایس بشنویم و برگردیم ببینیم دوستان توی این دو هفته‌ای که ما نبودیم چیا به ما گفتن. بریم بیام.
سلام، امیر هستم. اول از اون که میخوام خیلی تشکر کنم از برنامه خوبتون، واقعا کارتون درسته. من حالا صبح مجبورم نیم ساعت 40 دقیقه مسیری که حالا تا سر کار میرم همیشه خب موسیقی گوش میدم، اما از وقتی که برنامه شما آشنا شدم حتما پیگیری میکنم، دنبال میکنم. راجع به موضوع نظام آموزشی من یه تجربه جالبی دارم، حالا واسهتون میگم. این که دوم راهنمایی بودیم ما یه مدرسه ای که فوق العاده دیسیپلین عجیب غریبی داشت، غیر انتفاعی بود، ولی غیر انتفاعی که حالا مجبور می‌شدی مثلا کت شلوار بپوشی، لباس فرم داشتی، از این صف بیرون نزنی، نمیدونم خونه زنگ می‌زدن که درس می‌خونی نمی‌خونی، خلاصه خیلی فشار عجیبی روی بچه‌ها بود. ولی ما سال دوم راهنمایی کلاس ادبیات فارسی بود، یه معلمی داشتیم آقای لایقی که ان شاءالله هر جا هست سلامت باشه. روز اولی که اومد سر کلاس خیلی جالب بود که شروع کرد نیمکتا رو تغییر دادن، فرم کلاس رو به هم ریخت، از اون حالت کلاسیک و رسمی خلاصه درش آورد و شروع کرد صحبت کردن که اصلا ما مونده بودیم خب چرا مثلا واسه چی این کار میکنه، که صحبت کرد خلاصه این که آره بچه ها من درسته کلاس ادبیات داریم با هم، نمیدونم شعر هست، تاریخ ادبیات هست، کلی یه کتابی داریم که اینقدر قطر صفحشه، همه اینا رو بذارید کنار و با متد آموزشی من میخوایم بریم جلو، به شرط اینکه شما همکاری کنید، دوست داشته باشید و مطمئنا فیدبکش رو میبینید. حالا سیستمش اینجوری بودش که حالا من بعدم فهمیدم که حالا ایشون مثلا فیلم انجمن شاعران مرده، حتما اگه این فیلمو دیده باشید، یه اقتباسی از اون دقیقاً داشت رو ما پیاده میکرد و خیلی هم ازش ممنونم که این کارو کرد. ایشون شروع کرد صحبت کردن که من نمره همتون رو رد میکنم، اصلا نمیخواد برای من تاریخ ادبیات بخونید، معنی شعر حفظ کنید، نمیدونم از این جور صحبت ها. گفتش که هفته 10 تا لغت انگلیسی حفظ کنید، به در یخچال بزنید، همیشه با خودتون تکرار کنید، چون چیزی که از اینجا میره بیرون انگلیسیه به درتون میخوره. خیلی جالب بود، یه معلم ادبیات فارسی حالا اومده بود به ما میگفت که انگلیسی حفظ کنید، چون انگلیسیه که بعد فرق التحصیلی به درتون میخوره، دانشگاه میخوام بریم به درتون میخوره، سر کار همینطور. خلاصه اینو پیگیری کرد، از اون طرف هم خیلی اصرار داشت که نحوه تفکر کردن رو به بچه ها یاد بده. یعنی ما مجبورمون کرد به کارهایی که دوست داریم فکر کنیم، میخوایم چی کاره بشیم، واقعا چه چیزی دوست داریم. مثلا من یادم کنار دستیم سینا انقدر نقاشیش خوب بود، رو دیوار عکس مدیر رو میکشید، یواشکی عکس بچه ها رو میکشید و یواش یواش این وارد قضیه شد، این اعتماد به نفس رو توی بچه ها آورد بالا. و الان مثلا اون سینا یادم گالری داره تو فیسبوک، چند تا بچه هایت هم تقریبا همه بچه هایی که تو اون کلاس بودن یه جوری موفق شدن یا اگه موفق شدن تو اون رشته که دوست داشتن وارد شدن، و این خیلی خوب بود. متاسفانه بعدا زیرآب اون معلم رو زدن و از اون مدرسه رفت و دیگه من از خبری ازش ندارم. اما اینو میخوام بگم، یه همچین معلمایی واقعا اگه تو مدارس باشن، تو سیستم آموزشی ما باشن، بچه‌ها راهشون رو پیدا میکنن. چون من الان این تاثیر رو خودم دیدم، حرفی که خیلی جالب میزنم میگم بچه فقط درس خوندن نیست، شما از صبح تا شب فقط درس بخونی، زندگیتون هم باید بکنید، موسیقی گوش بدید، فیلم ببینید، ورزش بکنید، همه چی اینا باید تعادل بینش برقرار باشه. و حالا خودمو که با داداشام مقایسه میکنم میبینم که من همه اینا رو به تعادل رفتم، زندگیمو کردم، همه درسمو خوندم، همه چیز در حد متعادل، نمیگم عالی ولی از همش لذت بردم، ولی اونا صرفا مثلا رو درس بوده یا صرفا مثلا رو ورزش بوده، یه چیزی تمرکز کردم. خیلی جالب بود برام، گفتم این خاطره براتون بگم، تجربه رو بگم. امیدوارم که نظام آموزشیمون هر روز بهتر بشه و بازم از برنامه خوبتون تشکر کنم. مرسی، خدافظ.
ممنون از تمام دوستایی که برامو وایس گذاشتن. من دو هفته پیش یه اتفاق عجیب افتاد و مجبور شدم که برم ایران به مدت دو هفته. شرمنده که یکم یهویی شد و ما دو هفته نبودیم دیگه، ببخشید. و بریم ببینیم که این هفته کارون برام دوباره چی آورده بعد از دو هفته و میخواد ما رو به کجا ببره. بگو ببینم.
بیا کارون.
حالا این اتفاقی که اخیراً توی ایران افتاد و هممون رو خیلی ناراحت کرد، زلزله‌ای بودش که توی مرز ایران و عراق اومد. من گفتم حالا این هفته راجع به زلزله صحبت کنیم. هیچ هدف خاصی هم از این موضوع این هفته نداریم، صرفاً خواستیم که همدردی کرده باشیم با اون عزیزانی که توی زلزله هستن، حالا شرایط سختی رو تجربه میکنن
که هنوزم همطوری داره پس لرزه میاد. یعنی من مدتی که ایران بودم هر روز صبح که بیدار میشدم توی یکی از این کانالای تلگرامی خبری بود که میگفتش که مثلا همین الان یه زلزله 4.4 مثلا دهم ریشتری اومد، مثلا همین الان یه سه ریشتری اومد، همین طوری می اومد، یعنی پس لرزه تموم نشد.
آره آره دیگه، این صفحات زمین که جابجا میشن اولیش مثلا ممکنه خیلی شدید باشه ولی بعد تا مدت‌ها هی پس لرزه میاد، ولی به مرور خب شدتش کم میشه. حالا اینی هم که یک شنبه شب بود فکر کنم 10 دقیقه به 10 شب 21 آبان اومد، خیلی چیز بود، خیلی زلزله قوی بود، 7.23 اگه اشتباه نکنم.
من که شیراز بودم ما قشنگ حسش کردیم، یعنی لوسترای خونه ما و بزرگم همطوری عقب جلو میشد.
ما هم که تلگرام پر شده بود و خانواده از اصفهان همینطور پیغام میدادن، ولی خب خدا شکر توی اصفهان اتفاق خاصی نیفتاده بود.
آره اکثر شهرها تا خود تهران هم ظاهرا زلزله رو حس کرده بودن. بعد خب سازمان ملل میگن تخمین زده بودش که حدود 1,800,000 نفر ظاهرا تا شعاع 100 کیلومتری این زلزله زندگی میکردن، ولی حالا خبرهایی که از ایران اومده ظاهرا اکثر کشته شده ها آمار شهرستان سرپل ذهابن. حالا این چیزی که من از بی بی سی خوندم ظاهرا نوشته بودن که 70% کشته شده های این زلزله مال شهرستان سرپل ذهابن که اگه اشتباه نکنم حدود 90,000 نفر فقط جمعیت داره. بعد
چند نفر فوت کردن توی سرپل ذهاب میدونی؟
من دوروبر 450 نزدیکای 500 شنیدم.
منم بالای 500 دیدم، ولی خب مشکل اینه که ظاهرا خیلی از این کشته شده ها ثبت نشده، یعنی مرگشون ثبت نشده
هنوز، یا اینکه کلا
آره هنوز حتی برای همین آمار دقیقی نیست، ولی ظاهرا بالای 500 تا کشته داره، بالای 6000 تا ظاهرا مجروح و زخمی و بالاخره این چیزا هست. بعد جالب اینه که این شهرستان سرپل ذهاب ظاهرا توی جنگ ایران و عراق ویران شده و کلا مثل که اکثر ساختمان‌های این شهرستان رو بعد از جنگ ایران و عراق ساختن.
درسته.
بعد این بیمارستان اصلی شهر ظاهرا ویران شده که سال 1370 ساختنش، یعنی 20 خورده ای سال پیش، و مدارس و اینا هم ویران شده. و خب سوال دیگه، اگه این ساختمان‌ها رو انقدر جدید ساختن قاعدتا نباید چیز بشه دیگه، نباید
نمیدونم، فکر کنم استاندارد ملی برای ساختن ساختمان‌ها وجود، یعنی سوادشو ندارم نمیدونم واقعا داره یا نه، میخوام بدم استاندارد
هست
ملی
ولی
داره،
ولی خب دنبال نمیکنن یا مثلا الزاماً پیاده نمیکنن اون اصول رو، یا
لزوماً آخه خود بودن قانون و استاندارد باعث افزایش کیفیت نمیشه، اینکه اون قانون و استاندارد چه جوری اعمال میشه و نظارت میشه برش مهمه. و خب حالا داستان مسکن مهر رو من میخواستم بگم که دیگه گندش در اومد دیگه. خب این همه تعداد بالا مسکن ساختن، حالا دولت نهم 10 سال پیش اومد یه سری با این اعداد و ارقام ریاضی صحبت کرد که اومد نسبت تعداد حالا خونه هایی که وجود داره رو به جمعیت تقسیم کرد و بعد دید خب مثلا تعداد خیلی زیادی از خانوارا بدون خونه میمونن و اینا شروع کردن تولید انبوه خونه کردن. و الان حالا گندش توی کرمانشاه در اومد که عکساشو که آدم میدید واقعا تعجب میکرد دیگه، این خونه ها حالا همشون نوسازن ولی خراب شدن، بعد همون کنار میبینی یه خونه که قدیمیه سرپا مونده.
یه ویدیویی بود که مطمئنا همه دیدن دیگه توی تلگرام دست به دست میشد که ناظر برده بودن سر ساختمون رو داشت نشون میداد اون فونداسیون ساختمون رو و دست میکرد مثلا سیمان و بوتون رو که در می آورد همون تو دستش پودر می شد. بعد خبرنگار هم که اونجا بایستاده می گفتی اصلا کاهگله،
یعنی حالا سیمان و اینا نیست واقعا.
نه اینطوری خب.
ببین حالا ظاهرا طبق این اعدادی که گفته بودن از سال 1385 تا 95 تعداد خانوار، یعنی خانواده هایی که توی ایران زندگی می کنن از 17 میلیون رسیده به 24 میلیون، یعنی که 7 میلیون خانواده جدید حالا ایجاد شده نسبت به 10 سال قبلش. بعد توی این 10 سال هم ظاهرا حالا 7 میلیون خونه جدید هم ساختن که 30% مسکن
کجا؟ توی ایران. توی ایران.
آره. یعنی از هر 3 تا خونه یه دونش قاعدتا مسکن مهر بود. حالا این اعداد خب. چیز دیگه تقریبی دقیق نیست. بعد حالا اینجا متاسفانه توی کرمانشاه و اینا اتفاق افتاده و یعنی زلزله اومد و این خونه ها ریختن، تازه فهمیدن که او آقا شاید اصلا این خونه هایی که ساختن اون کیفیت لازم رو نداره، این تولید انبوه خونه ای که شده که رکورد زدن انقدر سری خونه ساختن، شاید اصلا چیز نداره، اون استحکام لازم رو نداره. بعد رفتن با اون مسئول دولت نهم هم صحبت کردن که آقا چجوری داستان و اینا، بعد گفت ما که نمیدونیم، باید بریم، من مصاحبهش خودم دیدم، ما که نمیدونیم کی بوده و الان نمیتونیم حرفی بزنیم، باید بریم ببینیم چی شده. آقا شما وقتی مسئولیت یه کاری رو به عهده میگیری، نظارت بر اون کارا مسئول شمایی دیگه. آقا اینجا دیگه جون آدما در میونه، مسئله شخصی نیست، مسئله سلیقه‌ای نیست، جون آدمو در میونه. شما کاریو که انجام میدی باید به نحو احسن انجام بدی و اگه سواد و دانششو نداری نباید اون کارو انجام بدی.
میدونی که چند تا از این در کسایی که کشته شدن توی این مسکن‌های مهر بودن؟
هیچ آمار دقیقی نیست.
دو تا عدد میدن دیگه، یه سری میگن بیشتر از 100 نفر بوده، یه سری میگن 10 نفر هم نبوده.
یعنی توی مسکن‌های مهر تو مسکن
این که مقیاس درستی نیستش که ما بگیم حالا اگه کم مردن یعنی خوب
نه
بوده.
نه نه من نمیگم، اون که اصلا کیفیتش معلومه که بده، یعنی اصلا عکسایی که هست معلومه که کیفیت بدی دارن، ولی خب من میخوام بدونم که بقیه خونه هایی که ساخته شده که مسکن مهر هم نبوده، که خب حالا دولتی هم نبودن، اونا هم در واقع یه چیزی رو رعایت نکرده بودن، یه استانداردی رو رعایت نکرده بودن.
نه من خب چیزایی که خوندم یعنی نمونه مثل که زیاد بوده که این خونه های مسکن مهر تخریب شدن، خونه های قدیمی تر تخریب نشده
یا مثلا به نسبت کمی مثلا اون
آره
چیزو
حالا
به خودش
بحث اصلا این که خوب بوده یا بد بوده یا کی کرده کی نکرده نیست. سوال اینه که اون کسی که این کارو کرده باعث و بانیش بوده واقعا این پولا خوردن داره یا نداره؟ شما با جون آدما بازی کنی و
100% که نداره
بشی. خب تعداد زیادی از آدم هم ظاهرن
دقیقاً آره، چون من تو سرخط خبرها که میخوندم حالا همینطور کلی همشون نوشته بودن که حدود 12 میلیون نفر تو سراسر ایران دارن توی این خونه های مسکن مهر زندگی میکنن و تو فرض کن که مثلا یه همچین اتفاقی جای دیگه خدا نکرده اتفاق بیفته، دوباره چه فاجعه.
حالا متاسفانه اتفاقی تو کرمانشاه افتاده و من امیدوارم، خیلی حرف بدیه شاید دارم میزنم، ولی امیدوارم که بقیه استانها که مسکن مهر دارن از کیفیت بهتری برخوردار باشه، که اگر خدای نکرد این اتفاق افتاد جای دیگه، حالا این مسکنهای مهری که هست و این 12 میلیون نفری که تو میگی دارن توی زندگی میکنن، یه همچین بلایی سرشون نیاد. ولی یه اتفاق جالبی که حالا بعد از این افتاد این بود که من حالا توی خانواده خودم میدیدم کسایی که توی ایران بودن و توی خونه های زندگی میکردن که به نظر خودشون امن نیست، همه الان دنبال خونه های بهتر میگردن، یعنی همه الان ترجیح میدن که حالا چه میدونم طرف یه شیفت کارشو بکنه دو شیفت کار که مثلا یه پول بیشتری در بیاره و بتونه اجاره بیشتری بده، ولی خب توی یک خونه امن‌تر زندگی بکنه از ذهنیت خودش.
حالا اینا امیدوارم مقطعی نباشه دیگه، یعنی حرکت سازماندهی شده ای انجام بشه که حالا یا خونه ها رو مقاوم کنم. من یادم بعد زلزله بم هم دوباره همچین حرکتی شده و کلی برنامه تلویزیونی میذاشتن که آقا خونه مقاوم چجوریه، غیر مقاوم چجوریه، ولی اینا همه نیاز به حرکت سازماندهی شده داره. اینجوری نیست که من نوعی یعنی یه نفره پاشم برم یه جایی درست کنم، یه نفر دو نفر کارو راه نمیندازه، باید از بالا انجام بشه. بعد دیگه الان هم که هوا سرد شده، من نمیدونم اصلا چرا همیشه این زلزله باید توی سرما و شب اتفاق بیفته، نمیشه مثلا وسط تابستون و روز باشه که آسیب کمتری بزنه. الان خیلی جاها ظاهرا هواشون به صفر درجه رسیده، زیر صفر میره، بارندگی هست، برف بارون. خب توی اون چادرها که دیگه نمیشه زندگی کرد، یه تعدادی چادر رفته رسیده، بعد توی این چادرها ظاهرا از این وسایل گرمایش برقی استفاده میکنن که این خطرناکه دیگه، هر لحظه ممکنه آتیش سوزی بشه. بعد دیگه این چالش کانکس به جای چادرم که احتمالاً شنیدید که از حالا آدمای متمول دعوت میکنن که بیان کانکس بخرن و حالا اون هدایتی معروف که پول میریزه تو پرسپولیس ظاهرا یه تعداد خریده. خلاصه آدما به تکاپو افتادن. این خیلی خوبه که مردم انقدر همدلن، همه دارن کمک میکنن. من اینجا دارم میبینم چقدر آدما، حالا ما که این همه فاصله داریم، چقدر همه دارن تلاش میکنن. من مثلا تو گروه هایی که دانشجوهای حالا ونکوور هستن اینا میبینم، هر از جنگا یکی میگه مثلا من آدم مطمئن تو ایران میشناسم، اگه کسی میخواد کمک کنه من معرفی کنم که مثلا یا اینجا دلار بدن یا ایران ریال بریزن به حسابش. این مطمئنو گفتم میشنویم دیگه، خبریم ور اونور یه سری
خیلی عجب
پول ریخته میشه تو حسابشون میپیچونن، یا اون کامیونایی که پر جنس بوده وسط راه دزدیده شده و...
حالا یه چیزای مختلفی میگن، میگن که حالا یه سریشون میگن دزدیده شده، یه سریشون میگن که به یه جاهایی انقدر مثلا کمک نرسیده بود مردم همونجا اومدن و کامینا رو گرفته بودن.
جفتش بده.
خب میگم، نه میگم بده اینکه هست انقدر مثلا بد جلوه داده شده بود که نمیدونم واقعا کدومشو میشه باور کرد. من خب... که ایران بودم، حالا اینو بگم، من ایران که بودم فردای روزی که اتفاق افتاد گفتم که برم خون بدم و رفتم توی یکی از این مراکز نشستم و شاید مثلا 60 نفر، من ساعت 8 باز میکرد، من گفتم اوکی من 8 مثلا 5 دقیقه میرم که جزء نفر اول باشم، 60 نفر قبل من صف بسته بودن که بعدش هم اعلام شد بعد از چند روز، گفتن که آقا ما دیگه خون نمیخوایم، تمام منابع اون پر شده، دیگه نیازی به خون نداریم، لطفا نیاین علیکی خون بدین. آره اشتباه شده بود. و اون همدلی که نشون دادن مردم به نظر من یکی از جالب ترین چیزایی بود که میتونه از این زلزله در بیاد. یعنی نشون دادن که با تمام مشکلاتی که وجود داره، با تمام مثلا شاید دو دستگی هایی که ممکنه یک کشور داشته باشه، وقتی همچین اتفاقی میفته تمام مردم با هم دیگه همدل میشن. من بابام همیشه تعریف میکنم، میگفتش که زمان جنگ شاید مثلا مردم با هم دیگه همیشه یک دست نبودن، ولی موقعی که همچین اتفاقی افتاد دیگه همه با هم بودن و همه داشتن با هم دیگه برای یه هدف میجنگیدن. به نظر من یکی از جالب ترین چیزایی که آدما میبینن بعد از این همچین اتفاقات خیلی بدی این همدلی است که به وجود میاد توی کل ملت. حالا چه بستگی نداره که چه دینی داشته باشن، چه نژادی داشته باشن، کجا زندگی بکنن، تو چه سطح مالی باشن و الاغیر.
آره واقعا، چون ما هم که حالا تو خود مرکز کار نبودیم، از دور میدیدیم و فضای مجازی اینا خیلی قشنگ بود. دقیقا این که تو میگی، نه من خودم میگم آره، که همه حالا مثلا اکثر هنرمندا و بازیکنهای فوتبال و اینا اومدن تقریبا خیلی خوب، یعنی منابع مطمئنی شده بودن واسه مردم و خب مبالغ خیلی خوب و قابل توجهی هم جمع شد.
اون حرکتی که علی دایی زد 6 میلیارد خورده ای
تو صفحه هر کی میرفتید همون پست علی دایی گذاشته.
چی
بود
قضیه؟ دقیقاً نمیدونم علی دایی چی کار کرد اون مدت.
شروع کرده
بودم رفت کرمانشاه و گفته بود اگر میخواین پولی بریزین به حساب من بریزین، من خودم کمک میکنم.
همینطوری بالاخره از طرق مختلف آدماشون مثلا به اسم علی دایی اعتماد دارن.
آره
بهش پول دادن و تا 6 میلیارد خورده جمع شده. بعد همون موقع هم اون سخنرانی اون آقایی که اسمشو نمیدونم که دوستم ندارم بدونم،
آره
که داشت میگفت مثلا فوتبالیست برای ما چی کار میکنه و فلان و فلانه. بابا دیگه آخه یه ذره به خودتون بیان، یه ذره فکر کنید، یه ذره شرایط دور و برتون رو بسنجید.
6 میلیارد جمع شد.
6 میلیارد تومان جمع شد.
بعد چیکار کردم اون 6 میلیارد الان مثلا؟
حالا جنس خریده.
نه نه میدونم.
فرستاده دیگه، دیگه علی دایی دیگه همش بهش اعتماد دارم.
میدونم رفت کرمانشاه خورش.
آره. کرمانشاه برنامه خندوانم خیلی موثر بود. واسه قضا رسانی و خرید کانکس و اینا خیلی توی اینستاگرامشون میذاشتن، خیلی قشنگ بود که آپدیت لایو میذاشتن، استوری مختلف میذاشتن.
آره حالا من یعنی حرکات مختلفی دیدم. مثلا یه سری از بچه ها بودن توی قزوین، من میدونم یه جنبشی را افتاده بود، اینا میرفتن سر یه چارهای گل میفروختن، بعد خب اونا هم بالاخره چند میلیون پول جمع کردن و فرستادن. همه اینا دیدنش قشنگه، ولی من همچنان میگم اینا درمان مقطعیه، حرکت سیستماتیک میخواد، یه نظم از بالا میخواد. من شنیدم که یعنی یه کسی که خودش خانوادهش سر پل ذهبن به مادر پدر من تو ایران گفته بودن که ظاهرا راه ها رو بستن به سر پل ذهب، یعنی مردم عادی دیگه نمیتونن خودجوش باشن برن اونجا کمک کنن. بعد و این آدم داشت میگفتش که همچنان کمک لازمه، نیاز هست به لباس گرم، به غذا نیاز دارن. اینا دیگه اطلاعاتیه که از خود
یه شهروند
داره. داشتش میگفتش که اینا حالا خودشون خوشحال بودن که بهشون چادر رسیده، ولی خب چادر دیگه از الان به بعد که هوا سرد شده قطعا جواب نمیده. حالا خلاصه این آدم داشت میگفت که همچنان نیاز به کمک هست. و
خب نمیدونم واقعا توی مدت کوتاه چی کار میشه کرد، یعنی خونه که نمیشه ساخت توی مدت کوتاه.
ببین دیگه مدیریت بحران دیگه، ما رشتمون نیست، سوادشو نداریم، ولی باید ببینیم جاهای دیگه دنیا که خوب عمل میکنن چطوریه. بالاخره سرمایه تو ایران هست، به جای اینکه همه فکر خودشون باشن تو اینجور شرایط باید بالاخره به فکر مردمی که آسیب دیده آسیب دیدن باشن.
حالا بحث اون مسکن مهرا که بود، یعنی الان حالا این 12 میلیونی که دارن توی این خونه ها زندگی میکنن، آیا راهی هست که این خونه ها مثلا استحکامش بیشتر بشه، قوی تر بشه، یه طوری مثلا یه جون دیگه به این خونه ها بدن که اگه خدای نکرده این اتفاق یه گوشه دیگه از ایران افتاد،
حالا فکر کنم اگه این خونه ها از پایبست ویران نباشن بتونن یه کاری بکنن. یادم بعد زلزله بم یه چیزایی تو تلویزیون میدیدم که ظاهرا میشد خونه های
که میشه این کارو کرد.
آره حالا من سوادشو ندارم ولی امیدوارم بشه و انجام بدن، نه اینکه حالا یه ماه دو ماه بعد زلزله همه یادشون باشه بعد یادشون بره. بعد اینکه گفته بودن که تحت پیگرد قانونی قرار میدن اون کسی که بیمارستان سر پل ذهاب ساخته که ویران شده و اینایی که مسکن مهر رو ساختن. بعد آقای رئیس جمهور هم گفتن که ما حالا دنبال مچگیری و اینا نیستیم الان، ولی خب این واقعیتیه که اتفاق افتاده. حالا امیدوارم خوب مدیریت کنن، یه بار بشه ما یه خبر خوب بشنویم از بعد یه حادثه ای که اتفاق میفته، خوب بتونن مدیریت کنن، شرایطو جمع کنن، به مردم دیگه بیشتر از این چیزی که هست فشار نیاد، این وامایی که گفتن میدن واقعا به موقع بدن و کافی باشه برای اون مردمی که بنده خدا شاید سالا زندگی کرده، خونه ساخته و توی چند ثانیه همه چی از بین میره. حالا ما که خودمون فاصلهمون زیاده، چیزایی که دیدیم تصویری و خبری که شنیدیم حالا از کسایی بوده که تو ایران بودن و توی شبکه‌های مجازی میذاشتن این اخبار و تصاویر رو. حالا اگه از شمایی که میشنوین صدای ما رو هر کدومتون اون نزدیکی‌ها بودید، چیزی از نزدیک دیدین یا خودتون احیانا توی زلزله بودید، ما واقعا خوشحال میشیم که عکسی، فیلمی، خبری، صدایی، هر چیزی که هست برای ما بفرستید و به ما اطلاعات میدانی بیشتری بدین.
اگر که میخواین با ما در ارتباط باشید، ما در تمام صفحات مجازی اسممون خودکسته، تو اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام،
توییتر
همه جا اسممون خودکسته. ولی اگه میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما یه دونه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونیم برای ما مسیج یا وایس بفرستین. ما میریم و فردا با یه موضوع دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.